اسلامی ایران مشهد مقدس. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. عزیزان همراه، سلام بر شما. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده همراه شما بزرگواران در سه شنبه 12 اسفند ماه سال 1399 هجری شمسی، 18 ماه رجب، 2 مارچ 2021 میلادی. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده در خدمت شما عزیزان. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم. به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الله. الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، به شامگاه رادیو تاجیکی در سه شنبه خوش آمدید. برنامه امشب ما بخش سیاسی است، برنامه جریان شوم، فرهنگنامه، برنامه نمایش، تکرار برنامه راز تندرستی و تکرار برنامه نعمت جوانی. از اینکه قصد همراهی دارید سپاسگزار هستیم. تشکر و قدردانی ما را پذیرا باشید. دعوت میکنم ما را همراهی بفرمایید. ساعت 19، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
قدردانی رئیس جمهوری تاجیکستان از همتای چینی خود بابت اعلام آمادگی این کشور برای ارسال رایگان واکسن کرونا. ایجاد 1,600,000 فرصت شغلی از 8 سال گذشته تا کنون در تاجیکستان. و محکوم شدن فرزند محمد مراد آدینایف معاون حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان و 6 سال زندان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. رئیس جمهوری تاجیکستان از همتای چینی خود بابت اعلام آمادگی این کشور برای فرستادن رایگان واکسن کرونا قدردانی کرد. امام علی رحمان در تماس تلفنی با شی جینپینگ همچنان درباره گسترش همکاری اقتصادی و تجاری، ترویج تجارت الکترونیکی، حمل و نقل، موضوعات امنیتی، کشاورزی، علمی و فرهنگی میان تاجیکستان و چین برای کاهش پیامدهای گسترش ویروس کرونا تبادل نظر کرد. رئیس جمهوری تاجیکستان با اشاره به رشد اقتصادی و علمی چین در سالهای اخیر و ریشه‌کن کردن فقر در این کشور، استفاده از تجربه های پکین را در این زمینه خواستار شد. همچنین در این گفتگوی تلفنی موضوع رئیس دوره تاجیکستان بر سازمان همکاری شانگهای و برگزاری نشست سران کشورهای عضو در دوشنبه به مناسب 20 سالگرد تأسیس این سازمان بررسی شد. بر اساس اطلاعی اداره آمار تاجیکستان، در ژانویه امسال 387 تن کمک بشردوستانه به ارزش $3 میلیون از 26 کشور به تاجیکستان وارد شده است که چین با 38.4%، روسیه با 20% و هند با 13.3% بیشترین سهم را در فرستادن کمک های بشردوستانه به تاجیکستان داشتند. به مناسبت 30 سالگرد استقلال تاجیکستان با کمک افراد نیکوکار، طرح‌های آبادانی و عمرانی زیادی در ناحیه یاوان با بهره برداری می‌رسد. در این گزارش توضیحات سوراب صادق‌زاده، معاون رئیس جماعت یاوان را می‌شنوید.
در ناحیه از جانب صاحبکاران و شخصان وطن‌دوست، ساختمان انشاءات تعینات گوناگون از جمله مهمانخانه، بناهای بلندآشیانه استقامتی، حمام و سرتراشخانه، بنگاه‌های طبی و سینخانه‌های علاوگی و میدانچه‌های ورزشی ادامه دارد. بخشیده به این جشن پرشکوه ملی در 9 جماعت شهرک و دهات ناحیه 341 انشاءات دارای تعیناتش گوناگون به نقشه گرفته شده بود که تا امروز علکی 290 عدد آن ساختن مورد بهره برداری قرار داده شدند.
در جماعت شهرک اون ما 88 انشاءات در نقشه داریم و 70 انشاءات اون رو ما به استفاده دادیم. این هم باشد سرتراشخانه، آشخانه و خانه بلندوشونه استقامتی.
در برابر دیگر انشاءات مهم ساخته با استفاده دادن مؤسسه های تا مکتبی نو زمانوی و مجهز با ایونیت های ضروری وسیله خوب است در سمت به تعلیم و تربیه فرا گرفتنی نسل نو است. امتیاز های فراهم گردیده، دستگیری های دولتی و حس بلند وطن دوستی صاحب کاران را برای انجام تدبیر های دونی هواسمند کرده است. مورد ذکر است که دوام سالهای صاحب استقلالی جهت تکمیل انفراستراکتور دهات، بهتر نمودن شرایط زیست اهالی و در همین زمینه با جای کار تامین نمودن اهالی، برنامه و استراتژی‌های مشخص عملی کرده شدند.
وزیر کار و مهاجرت تاجیکستان از ایجاد 1,600,000 فرصت شغلی در این کشور در 8 سال اخیر خبر داد. شیرین امانزاده گفته است که در این مدت با تلاش های وزارت کار و مهاجرت تاجیکستان 451,300 نفر در بخش های مختلف اقتصادی و تجاری این کشور مشغول به کار شدند. همچنین با اتکا به منابع بودجه حکومت تاجیکستان نزدیک به 160,000 نفر دوره آموزش های فنی حرفه‌ای را فرا گرفتند. همچنین بیش از 36,000 نفر برای فعالیت در بخش خصوصی 12 میلیون سومانی قرض خود اشتغالی با سود پایین دریافت کردند. به گفته شیرین امانزاده، در سال 2020 برای افراد بیکار در این کشور 93,000 فرصت شغلی فراهم شده است. تعداد افراد شاغل در تاجیکستان همکنون به 2,463,400 نفر رسیده که در مقایسه با سال 2019 بیش از 3.7% بیشتر می باشد. در شرکت تولید مواد لبنیاتی ناحیه وخش در جنوب تاجیکستان 12 مسئول از شر تولید می شود. در این گزارش توضیحات سیف الدین مرزا، کارمند فنی این کارخانه را می شنوید.
کپیراتیوی تجارتی نفوذ وحش نیز فعالیتش رو براه مونده، زمین هایی در اختیار داشتهش رو به طوری عاقلانه و ثمره بخش استفاده می نماید. در این کارخانه برای استحصال محصولات گوناگون شیری، میوه های شهدبار، انگور و شفتالو نیز پرورش کرده می شود. کپیراتیوی مذکور همچنین 300 چاروای کلان شاخدار دارد. با استفاده از تخمه های سرحاصل، زیاد نمودن استحصال محصولات از نقشه های اصلی خواجگیداران محسوب می یابد. در کپیراتیوی تجارتی نفوذی وحش همچنین در دایره تطبیق نقشه چورابینی ها بخشیده به صنعت کنونی با سرعت مملکت سیخ کارکرد شیر فعالیت می نماید که تحت برند امیدی رسول 12 نوع محصولات شیری استحصال می نماید.
در کارخانه ما در یک روز یک تن شیر کارکرد می شود و 12 نوع محصولات را استحصال می نماید. قیمق، سمیتان، جرگو، کفیر، یوگو، توارو، توارجو، سیر استحصال می نماید.
مورد ذکر است که ساحه صناعت در رشد اقتصادی ملی نقش موثر داشته، تأسیس کارخانه های نو، مهیا کردن جای های کاری، افزون نمودن نامگوی محصولات رقابت پذیر و بلند برداشتن اقتدار صادراتی محصولات به نیکو احوالی مردم مساعدت می نماید.
از دانشنوانده در این بخش از اخبار این ساعت، اکنون توجه شما را به چند خبری کوتاه جلب می کنیم. زوکی زوکزاده، وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان با محمد مرزا محمد رحیم، معاون اول رئیس مجلس نمایندگان افغانستان در دوشنبه دیدار کرد. در این دیدار راه گسترش همکاری ها در بخش های مختلف ایجادی پایانه بین المللی ترابری در منطقه آزاد اقتصادی 5 در مرز افغانستان با مشارکت سرمایه گذاران افغانستانی بررسی شد. کارکنان اداره محیط‌زیست شهر کلا با هدف زیباسازی مکان‌های عمومی و افزایش فضای سبز 150,000 اسکنی حال در مناطق مختلف شهر کوشش کردند. باودر بابا رئیس اداره محیط‌زیست کلا در این زمینه گفت این طرح در بیشتری ناحیه‌ها و روستاهای منطقه کلا در حال اجرا شدن است. ولی ادیما معاون وزیر خزانه‌داری دولت جو بایدن در پاسخ به پرسش اعضای کمیته مالی مجلس سنا گفت ایران فقط در صورت اثرگیری عهده‌داری‌های توافقی هسته‌ای برجام باید از کاهش تحریم‌ها برخوردار شود. پیش از این جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا که خود از خروج ترامپ از برجام انتقاد می‌کرد گفته بود که غنی‌سازی اورانیوم در ایران متوقف نشود تحریم‌ها لغو نخواهد شد. صاحب نظر غیر از شو سفیر تاجیکستان در برلین با مایکل زیبر نماینده وزارت کارهای خارجه آلمان دیدار کرد. طرف‌ها در این دیدار درباره گسترش همکاری‌های دو جانبه بحث و تبادل نظر کردند. پروازهای خارجی از تاجیکستان به مقصد قزاقستان و افغانستان به نزدیکی اثر گرفته می‌شود. بر اساس برنامه شرکت هواپیمایی سامان ایر تاجیکستان در هفته در هر کدام از این مسیرها یک پرواز رفت و برگشت انجام می‌دهد. مخالفان دولت در شهرهای مختلف قزاقستان تظاهرات اعتراضی برگزار کردند. در این تظاهرات که به دعوت مختار ابلیازوف مخالف تبعیدی دولت قزاقستان انجام شد، اعتراضگران اصلاحات و آزادی زندانیان سیاسی را خواستار شدند. ولی تولید کننده اصلی تقلبی در ناحیه دوشتی ولایت سوق تاجیکستان دستگیر شد. شهریار قاسم ساکن دهه راسراود اصلی تقلبی را به 3 برابر قیمت می‌فروخت و برای این مجرم بر اساس مقررات ماده 294 قانون مجازات تاجیکستان پرونده قضایی تشکیل شده است. فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در مراسم دانش آموختگی دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش گفت ارتش ریشه در دفاع مقدس و دفاع از حریم اهل بیت دارد و نباید زایدیم حیمنه فرو ریخته این نظام سلطه دوباره احیا شود. امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی تاکید کرد ملت ایران بیش از 40 سال است که پنجه در پنجه نظام سلطه دارد و او را در عرصه های مختلف زمینگیر کرده است. این رویاری بیش از 40 ساله در همه عرصه ها و مؤلفه های قدرت جریان دارد و شما به عنوان رمز نماد مؤلفه قدرت نظامی که ماموریت دفاع از استقلال حدود و مقررات نظام اسلامی و آرمان‌ها و ارزش‌های این ملت بزرگ را بر عهده دارید، وظیفه دارید که نگذارید هیمنه فروریخته نظام سلطه دوباره احیا شود. فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران افزود شما ماموریت دارید اجازه ندهید سرعت سقوط نظام سلطه و همپیمانان آن کند شود و برای اجرای موفقیت آمیز این ماموریت بزرگ در این شرایط تاریخی و در گام دوم انقلاب اسلامی مسئولیت سنگین ارتقای توان و آمادگی رزمی و تعالیم معنوی رسیدگی به وضع معیشت همرزمان و مفضایی بیش از گذشته برای شما الزام آور است. آزمون فروغ صبح دانای کتاب است با هدف ترویج کتابخانه بین قشرهای مختلف تاجیکستان برگزار می شود.
با افتخار جشن 30 سالگی استقلال دولتی در جمهوری تاجیکستان آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است برگزار می‌گردد که هدف آن ترغیب کتاب و کتابخانه در بین جامعه میباشد.
سرچشمه اساسی همه زندگی این کتاب است. به کتاب پیش رفته ما نمی‌توانیم. در کدام دبستانی که نباشد، کدام مکتبخانه که نباشد و کدام مثال دانشگاه‌های عالی که نباشد، بچگان ما همه رو به کتاب آورده‌اند.
آزمون از روی 5 نامینیسه برگزار می‌شود: ادبیات کودکان و نوراسون و آثار شفاهی، ادبیات کلاسیکی، ادبیات معاصر، ادبیات جهان، ایجاد نظم و نثر. اشتراکچیان نامینیسه‌ها با گروه‌های زیرین تقسیم می‌شوند: خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی و ابتدایی کسبی صنف‌های 10 11، دانشجویان مؤسسه‌های تحصیلات میانه و عالی کسبی بکالور و ماگیستر‌ها، اسپیرانت و دکترانت‌ها و خادمان علمی و ادبی مؤسسه‌های علمی و ایجادی. آموزگاران همه زینه‌های تحصیلات، کارمندان فرهنگ و صنعت، کلانسالان و نمایندگان کسب و کار گوناگون. حکمان آزمون در هر یک نامینیسه این سه طبقه را به طور علیحدہ جدا می‌نمایند.
این تشبث یک سببی شد که ما به من بعدا می توانیم که حتی در سطح بین الملل برای نشان دادن سطح خوانش کتاب، من کتاب خوانی بلند برداشتن سطح معرفت مردم، یعنی وارد این گونه آزمایش ها و یارگیری ها شویم.
برتریت آزمون مذکور در سال 2021 این است که غالبان دور چهارم جای های یکم، دویم و سیم و برنده شاه جایزه بعد ختم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی، میانه و اولی کسبی با اختصاص انتخاب کرده خود به آزمون به طریق رایگان با مؤسسه های تحصیلات میانه و اولی کسبی کشور قبول کرده می شوند.
دادگاه شهر حصار شیخ مصلح الدین فرزند محمد مراد آدنایف معاون حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان را به 6 سال زندان محکوم کرد. دادگاه اتهام شیخ مصلح الدین را اوباشی اعلام کرده است. این در حالی است که یک مقاب دادگاه ناحیه رودکی محمد مراد آدنایف معاون حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان را به اتهام اوباشی و دعوت به افراطی‌گری به 14 سال زندان محکوم کرده بود. همچنین دادگاه حبیب الله رضایف پسر دیگری محمد مراد آدنایف را به پرداخت 58000 سومانی جریمه مالی به اتهام اوباشی محکوم کرد. نزدیکان خانواده آدنایف میگویند که پسران این چهره سیاسی مخالف دولت تاجیکستان قربانی فعالیت‌های سیاسی پدرشان شدند. گفته می‌شود در زمان اعلام حکم محمد مراد آدنایف فرزندانش در این دو دادگاه به بهانه محرمانه بودن پرونده به نمایندگان سازمان‌های غیردولتی رسانه خبری و اعضای خانواده آدنایف اجازه ورود به جلسه داده نشده است. کشاورزان ناحیه باباجان غفورف نسبت به کشتی سیب‌زمینی توجهی ویژه دارند. در این ناحیه قرار است 900 هکتار بذر سیب‌زمینی کشت شود. همچنین امسال قرار است در 280 هکتار از زمین های کشاورزی ناحیه باباجان غفور و اینچنین ناحیه جامی در ولایت ختلان تاجیکستان سیب‌زمینی کشت شود. در روستای یکتوت این ناحیه هم 55 هکتار سیب‌زمینی کاشته شده است.
خوجاگیداران و کشاورزان ناحیه در سمت تامین ساکنان با محصولات نیاز اول و از جهت اکولوژی تازه با محنت صادقانه و تلاش‌های پیوسته تا امروز در همه شکل‌های خوجاگیداری در مساحت زیاده از 500 گکتار کشت کارتوشکا گذرانیده‌اند. با دست آوردن موفقیت بیشتر، افزایش دادن استحصال محصولات گوناگون کشاورزی و قانع‌سازی طلبات بازار استعمالی از هدف‌های اساسی کشاورزان ناحیه باباجان غفورف دانسته می‌شود. در برابر انتخاب تخمی مطابق با محیط زیست و حاصل ده، عامل‌های دیگری اساسی رشد بخشیدن ساحه و به دست آوردن حاصل بلند در استفاده اصول‌های پیشقدم و رعایت قاعده‌های ایلمان اساسناک پرورش دانسته می‌شود.
در جماعت دهات اسماعیل کارهای نظر از به راه مانده شده است و حاضر وقت به از طرف خواجگی های دهقانی و احالی در زمین های هم خواجگی های دهقانی و خطه های نزی حولگی کشت کارتوشکا براه مانده شده است.
ساکنان ناحیه در برابر استفاده قطعه های صحرایی همزمان در زمین های نزدی حولگی و بین قطار های نهال ها کشت کارتوشکا براه مانده اند. زیرا نتیجه به دست آمده نشان داد که رعایت قاعده های ایلمان اساسناک پرورش، استفاده تکنیک های زمانوی، دادن نوری و زحمت پیوسته برای گرفتن حاصل بلند و دلخواه اساس می‌گذارد. در ناحیه باباجان غفورف مجموع محصولات کشاورزی در سال 2020 در همه شکل‌های خواجگیداری 1.7 میلیارد سومانی را تشکیل نمود.
کشاورزان ناحیه عبدالرحمن جامی با استفاده از باد و هوای مساعد دلگرمانه رو به زمین آورده، هر قطعه در اختیار داشته‌شان را مقصدناک استفاده برده تلاش بر آن می‌نمایند که با پرورش نمودن محصولات گوناگون کشاورزی در تامین امنیت آزوقه‌واری سهم مناسب خود را گذارند.
این سال موافق دورنما در میدان 280 گکتار باید کشت کارتوشکا گذرانند و فکر من است از 5-30 تنگی باید هر یک گکتاری که کشت کردیم کارتوشکا کم نگیریم. قاعده اگر تکنیک را با برام مونده سری محل آب خطی غذا خطی تامین کردن در کره تمام.
در جماعت دهات یکتوت برزگران تلاش بر آن دارند که کشت این محصولات غذایی را باز هم افزون نمایند. در خواجگی های دهقانی و زمین های نزی حولگی پرورش نانگوی زیادی محصولات کشاورزی را براه مونده از دانی پروریده اشان حاصل دلخواه به دست می آورند که آن از مدنیت بلند استفاده برای زمین بشارت می دهد.
کشت کارتوشکا کوریده استودان در بالای وای عین زمان شلغمچا کوریده استودان دو حاصل بعدی کشت کارتوشکا بو کشت اومادگی با چی تیرموی.
مسئولین ناحیه و دیگر متخصصان ساحه در حدود جماعت های دهات با کشاورزان وخری دایر نموده تاکید بر آن می نمایند که با استفاده از تکنیکای در اختیار داشته کشت کارتوشکا را راه اندازی نمایند.
شنوندگان ارجمند، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم در خدمت شما هستیم و توجهتان را به چند خبری ورزشی جلب میکنیم. مسابقات جودوی نوجوانان در سالن ورزشی مرکز آموزشی کمیته ملی کی المپیک شهر دوشنبه برگزار شد. در این مسابقه 166 جودوکار متولد سالهای 2004 تا 2008 از مناطق مختلف تاجیکستان شرکت کردند. خبر اعلام فدراسیون جودو مسابقات رده سنی نوجوانان مطابق با قوانین فدراسیون بین المللی جودو در هشنز برگزار شد که در آخرین رقابت ها جورخان امیرخانزاده در وزن 50 کیلوگرم، عبدالله کوکشایف در وزن 55 کیلوگرم و بابا جان مقتدر 66 کیلوگرم و عباس حادیخان در 73 کیلوگرم، احسان اسکندرزاده در 81 کیلوگرم، سامان کشورو در 90 کیلوگرم و محسین جان مولانو و پرویز عبدالرحمنو در 90 کیلوگرم مقام های برتر را به دست آوردند. علیشیر اورونوف نایب رئیس فدراسیون فوتبال و سعید ولی شکربایف رئیس سازمان لیگ فوتبال تاجیکستان با عزیزالله اسمت‌زاده رئیس منطقه رودکی دیدار کردند. در این ملاقات درباره راه های حمایت از باشگاه کوکتاش ناحیه رودکی بحث و تبادل نظر شد. همچنین در این جلسه رئیس ناحیه رودکی آمادگی خود را برای حمایت از تیم فوتبال کوکتاش اعلام کرد. عزیزالله اسمت‌زاده گفت کوکتاش یکی از بهترین تیم های فوتبال تاجیکستان و فصل گذشته در یک قدمی قرار گرفتن در جمع 3 تیم برتر لیگ فوتبال تاجیکستان بود و اظهار امیدواری کرد بازیکنان این باشگاه امسال عملکردی بهتری نسبت به فصل گذشته داشته باشند و اردوی توجیهی و آماده سازی داوران مسابقات فصل جدید لیگ فوتبال تاجیکستان در شهر تورسونزاده در حال برگزاری است. در این اردوی دو هفتهی 15 داور اصلی و 15 کمک داور حضور دارند. در این اردو داوران با قوانین جدید قضاوت آشنا می شوند و از آنها اینچنین آزمایش آمادگی جسمانی گرفته خواهد شد. در این دوره ردیسلاو زلیتلین داور سابق بین‌الملل و مدرس فیفا نیز حضور دارد. اردوی توجیهی در تورسونزاده تا 8 ماه مرد ادامه دارد و پذیرفتگان به کلاس های آموزشی که از 9 مرد در ناحیه گلستان برگزار می شود دعوت خواهند شد. نماینده بانک جهانی در تاجیکستان طرح قانون جدید مالیات در این کشور را برای بهبودی فعالیت بخش خصوصی امید بخش عنوان کرد. یان پیترز آلترز در 21 نشست شورای مشاوره بهبودی فضای سرمایه‌گذاری در تاجیکستان در شهر دوشنبه گفت که انتظار می‌رود طرح قانون جدید مالیات این کشور بخش خصوصی را به سرمایه‌گذاری، افزایش تولید محصولات، استفاده از فناوری‌های جدید و شفاف‌سازی در پرداخت مالیات تشویق کند و یکی از مانع‌های فعالیت بخش خصوصی و فرار مالیاتی را تحقیق و تفتیش های بیش اندازه نهادهای نظارتی در تاجیکستان عنوان کرده است که موجب بی‌میلی فعالان اقتصادی در این کشور می شود. نماینده بانک جهانی در تاجیکستان با اشاره به نابرابری های موجود در دادن سبوکی های مالیاتی به شرکت های دولتی خصوصی یکسانسازی اعطای این سبوکی ها را خواستار شد. با تازگی وزارت مالیه تاجیکستان طرح قانون جدید مالیات را برای بررسی منتشر کرد که در مقایسه با قانون قبلی مالیات تاجیکستان 96 صفحه بیشتر بوده و انواع مالیات دولتی را از 89 و 69 کاهش داده است. این مالیات ها شامل مالیات بر حقوق دستمزد، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات اجتماعی، مالیات بر منابع طبیعی، مالیات بر فروش آلومینیوم و مالیات محلی است. همچنین در طرح قانون جدید مالیات تاجیکستان کاهش مالیات بر ارزش افزوده از 18 درصد فعلی به 15 درصد مورد توجه قرار گرفته است که شامل افرادی می شود که فعالیت اقتصادی آنها غیر نقدی است و برای فعالیت های نقدی میزان مالیات بر ارزش افزوده همون 18 درصد قبلی باقی خواهند ماند. با تلاش و سرمایه گذاری یکی از ادبای تاجیک در روسیه دومین چایخانه سنتی در مسکو افتتاح شد. شنونده گزارش در این باره باشد با توضیحات ذکرالله شریفوف صاحب این چایخانه.
چایخانه با طرح و سیمای کاملا ملی در مرکز شهر مسکو با مکان دوست داشته هموطنانمون و نمایندگان ملت های دیگر تبدیل یافته است. طعام های لذیذ و خوشطعم ملی از قبیل آش پلو و قروتاب، لغمان و دیگر نونگوی خورش های ملی چایخانه زرافشان علاقه مشتریان زیاد پیدا کرده است.
در روسیه صاحب کاران تاجیک زیاد شده ایستادند. در قطار صاحب کاران دیگر ملت و دولت ها بسیار فعالانه پیش رفته ایستادند. چایخانه ملی تاجیکی تمام طعام های ملی تاجیکی پیشکش مردم گشته ایستادند. امروز ها نمایندگان چندین دولت و ملت ها در این آشخانه و رسم و آیین نقش و نگار طعم های ملی آشنایی پیدا کرده ایستادند.
در شهر مسکو این چایخانه است که در آن نانگوی وسیع طعم های ملی و نان و کلچه های تنوری از سوی هموطنان ما پیشنهاد خلق و ملت های دیگر گردانیده می شود. احساس گرم وطن دوستی، خودشناسی ملی مهمتر از همه ارزگذاری به گذشته پر افتخار نیاگان هموطنان ما را وادار می کند که با بنیاد چنین مرکز های خدمت رسانی معرفی گری تاریخ و فرهنگ پرغناوت خیش در Федерация Россия бошанд. Расм ва мусовараҳои инъикоскунандаи манзараҳои дилфреби ватани биштосоямон ва пешниҳоди анъана ва суннатҳои миллӣ дар чойхонаи Зарафат ба таври густурда бароҳ монда шудааст. Ба баркардани либосҳои миллӣ аз ҷониби пешхизматҳои чойхонаи мазкур низ таваҷҷӯҳи намояндагони дигар халқу миллатҳоро ҷалб менамояд, ки ин ҳам як василаи тарғиби анъана ва суннатҳои хоси миллати коҳантамадунамон ба ҳисоб меравад. Ба кор ҷалб кардани беҳтарин ошпазҳои тоҷик дар чойхонаи миллии Зарафшон дар кӯтоҳтарин замон ин ҷузъи фарҳанги болои миллати сарбаланду шӯҳрадори тоҷикро беш аз пеш ба ҷаҳониён муаррифӣ хоҳад кард.
шунавандагони азиз, این بود مشروحی اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه بخش سیاسی برنامه این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای نیکفرس که موضوع بهانه آمریکا برای مبارزه با تروریسم در جهت حضور در افغانستان را بررسی کرده است.
آمریکا پس از حمله های سپتامبر سال 2001 به بهانه مبارزه با تروریسم و همدستی طالبان با القاعده به افغانستان حمله و آن را اشغال کرد. واشنگتن مدعی است که در طول 20 سال گذشته میلیاردها دلار صرف بازسازی افغانستان کرده است، اما اکنون مشخص شده که بخش عظیمی از این پول هدر رفته است. بر اساس گزارشی که دیدبان دولت آمریکا برای بازسازی افغانستان موسوم به بازرس کلی ویژه بازسازی افغانستان منتشر کرد، آمریکا میلیاردها دلار را در افغانستان برای ساختمان‌ها و خودروهای هدر داده است که یا رها شدند و یا از بین رفتند. در این گزارش با بررسی 7 میلیارد و 800 میلیون دلار هزینه شده در افغانستان اعلام شده که فقط ساختمان‌ها و وسایل نقلیه با ارزش 343 میلیون و 200 هزار دلار در شرایط خوبی نگهداری شدند. جان ساکا بازرس کلی ویژه در این گزارش گفته است این واقعیتی که بسیاری از دارایی‌های سرمایه استفاده نشده خراب و یا به حال خود رها شدند باید عامل اصلی نگرانی آژانس‌های تأمین مالی این پروژه‌ها باشد. سابقه در گزارشات سالهای قبل خود بر اختلاس و حیف و میل میلیون ها دلار نیازهای دولتی آمریکا مانند وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، وزارت خارجه و همچنین ناتو در افغانستان به ویژه در پروژه های به اصطلاح نظامی آمریکا برای نظامیان افغان تاکید کرده بود و پنتاگون و اداره توسعه بین المللی آمریکا را متهم کرده که فاقد هر گونه برنامه دراز مدت درباره پروژه های بازسازی در افغانستان هستند. به گفته او در بیشتر پروژه ها معیارهای صفتی یا کیفی رعایت نشده است. دکتر سید رضا میرطاهر کارشناس مسائل منطقه‌ای درباره این موضوع میگوید
یک نوع فساد ساختاری، اداری و مالی در افغانستان وجود داره که خود این مسئله در ناکارآمدی هزینه هایی که از جانب نهادهای بین المللی یا اکنون از جانب آمریکا اونگونه که مدعی شده در افغانستان برای بازسازی هزینه شدن همواره به هدر رفته یا مورد حیف و میل و غارت و چپاول قرار گرفتن. و مسئله دیگر هم این است که اساساً آمریکایی‌ها دستی از دور بر اوضاع افغانستان دارند و اساساً قادر به شناسایی الزامات، نیازمندی‌ها و ضرورت‌های این کشور در بسیاری موارد نبودند و لذا تجهیزات خریداری شده یا ساختمان‌هایی که ساخته شدند و بسیاری موارد دیگر یا بلا استفاده و مستعمل شدند یا اینکه اساساً مورد سوء استفاده قرار گرفتند. خلاصه مطلب این است که آمریکا که مدعی هست چند میلیارد دلار برای بازسازی افغانستان هزینه کرده، این هزینه ها میشه گفت بیش از 90% هدر رفته، در حالی که کشور افغانستان روز به روز با معضلات بزرگتری مثل ناامنی، حملات طالبان علیه شهرها، مناطق، پایگاه ها و مراکز دولتی حکومتی و شهری مواجه هست و در این حال فقر فزاینده در این کشور خود باعث میشه که بخشی از جوانان افغانی جذب طالبان بشن و این مسئله خودش به گسترش ناامنی در این کشور دامن زده.
واقعیت آن است که هرچند آمریکا در سال 2001 به بهانه مبارزه با تروریسم و تامین امنیت در افغانستان به این کشور حمله کرد و پس از آن نیز نیروهای ناتو با همراهی نظامیان آمریکایی حضور گسترده در این کشور داشتند، اما از آن زمان تا کنون ناامنی، تروریسم و تولید مواد مخدر در افغانستان رشد چشمگیری داشته است. در همین رابطه است که اکثر مردم افغانستان و آگاهان و صاحب نظران در این کشور معتقدند آمریکا هیچگاه به دنبال تامین امنیت در افغانستان نبوده و فقط منافع و اهداف خود را مد نظر داشته است. غلام سخی ایوبی، کارشناس مسائل سیاسی در کابل، در این زمینه میگوید:
ما فکر میکنیم که آمریکایی‌ها هیچ وقت به دنبال تامین امنیت در افغانستان نبوده و همواره خواهانی هستند که افغانستان با ناامنی و جنگ دست در گریبان باشه. یکی از دلایلش میتونه همین تجارت پرسود کوکنار و کشت مواد مخدر در افغانستان و در سرزمینی که تحت کنترل طالبان هست باشه. آمریکایی‌ها همیشه در افغانستان به دنبال منافع خودشان بوده و آنچرا که با عنوان دموکراسی با خرد و شما دادن هیچ وقت باورمند به دموکراسی و ایجاد یک حکومت دموکراتیک در افغانستان نبوده.
به هر حال وجود فساد مالی و اداری، ساختاری و نابسامانی‌های گوناگون در افغانستان باعث شده تا منبع‌های مالی قابل ملاحظه که آمریکا در زمینه بازسازی این کشور جنگ‌زده مدعی هزینه کردن آن است از میان برود، بدون اینکه این پل‌ها بتوانند در مسیر بهبود زندگی مردم افغانستان که از جنگ و خرابی‌های گسترده دچار رنج بزرگ هستند تاثیرگذار واقع شود.
شنوندگان ارجمند، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب می‌کنیم. قدردانی رئیس جمهوری تاجیکستان از همتای چینی خود بابت اعلام آمادگی این کشور برای ارسال رایگان واکسن کرونا. ایجاد 1,600,000 فرصت شغلی از 8 سال گذشته تا کنون در تاجیکستان. و محکوم شدن فرزند محمد مراد آدنایت معاون حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان به 6 سال زندان. از دانش نوانده از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم. با عرضی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه منان در همجا با شما از آن خداحافظی میکنیم و خداوند یار و نگهدار شما باشیم.
دوستان عزیز شنونده، به شامگاه سه‌شنبه شب خوش آمدید. با گفتارهای رادیو تاجیکی در خدمت شما عزیزان هستیم. سپاسگزاری میکنیم از همکاران خوبمون در بخش سیاسی. دعوت میکنم اینک همراه شوید با برنامه جریان شوم.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنیم خدمت
یکایک شما عزیزان شنونده برنامه جریان شوم، موضوع نقش مدرنیته در توسعه بنیادگرایی در جهان اسلام رو در چندی قسمت داریم بررسی میکنیم. این قسمت اختصاص داره به موضوع اوج گرفتن باورهای دینی. از دیگر زمینه‌های محلی تقویت بنیادگرایی میتوان به گرایش عام به معنویت در برخی جوامع پس از سلسله از حوادث اشاره کرد. این اقبال و اشتیاق به دین و معنویت در یک پیش زمینه‌ای به وقوع پیوست که تا حدی سطوح سکولار و مادیگرای فرهنگ مدرن آن را پدید آورده بود، هرچند عوامل بومی و منطقه‌ای هم موضوعیت داشتند. برای مثال در مصر در اواخر دهه 70 چنین شرایطی وجود داشت. حوادث مهمی در اواخر دهه 70 به وقوع پیوست که گسترش موج اسلامگرایی را در جامعه مصر به دنبال داشت. شاید مهمترین این رویدادها شکست اعراب و در واقع پان عربیسم ناصری از رژیم صهیونیستی در جنگ 6 روزه ژوئن 1967 میلادی بود. فشارهای ناشی از جنگ و وضعیت وخیم اقتصادی ناصر را وادار به امضای قرارداد صلح به وساطت ویلیام راجرز وزیر امور خارجه وقت آمریکا کرد. به طور کلی بازگشت به دین در مصر در این دوره در 400 صورت گرفت. نخست خود دولت سادات که آشکارا تلاش کرد خود را با اسلام پیوند بزند و بدین طریق مشروعیت دینی مخالفت با دولت را به حد اقل برساند. او همچنین مجدانه کوشید مدرنیسم اسلامی را تقویت کند و البته شاید به این دلیل نیست که بتواند با افرادگرایان سلفی مقابله کند. دوم بازگشت به دین در سطح جامعه به عنوان نمونه حادثه زیتون، شلوغی محسوس نمازهای جمعه و انتخاب پوشش‌های اسلامی و حجاب در میان مردان و زنان از نمودهای آن بود. در این میان نویسندگان و مبلغان مذهبی نیز به یمن آزادی نسبی به دست آمده توانستند جمعیت فراوانی را حول خود گرد آورند. این مبلغان از طیف‌های مختلف بنیادگرا بودند. مصطفی محمود که پیشتر یک مارکسیست بود، اکنون به تبلیغ سازگاری اسلام و مدرنیته می‌پرداخت. محمد متولی الشعراوی که از سال 1967 تا 1978 وزیر امور مذهبی سادات بود، بنیادگرایی مسالمت‌آمیز را تبلیغ می‌کرد. سومین سطح در سطح گروه‌های سیاسی کوچک و بزرگی بود که در این برهه مجدداً بر شدت فعالیت‌های خود افسوده بودند. بسیاری از اعضای قدیمی اخوان که در زندان‌های ناصر و تحت تأثیر تعالیم الخضیبی رهبر وقت اخوان روی گردانده بودند، روشی آرام و معطوف به تغییرات اجتماعی در پیش گرفته بودند. چهارمین سطح از بازگشت به دین مربوط به زندانیان و فعالان سیاسی جوانی بود که از نظر آنان فعالیت‌های مدنی و اجتماعی پاسخی متناسب با خشونت برخوردهای ناصر به ویژه دستگیری‌های گسترده فعالان اسلامگرا نبود. باورهای راستکیشانه، آرمانی و انقلابی سید قطب بیش از آموزه‌های مبارزه و اصلاح آرام، شور و شوق‌های بلند پروازانه این جوانان را برآورده می‌کرد. جماعت اسلامی در همین فضا در اوایل دهه 1970 در دانشگاه‌ها توسعه یافت. این گروه خواهان جدایی جنسیتی دانشجویان و فراهم آوردن تجهیزات مختص بانوان در دانشگاه‌ها بود. همچون دیگر جنبش‌های انقلابی، دانشجویان عضو جماعت نیز بیش از آنکه پیگیر مسائل نظری اسلامی باشند، به دنبال اجرای سریع و ظاهری برخی احکام اسلامی بودند. این فعالیت‌ها که موجب ایجاد درگیری‌هایی هم در دانشگاه‌ها و هم با مسیحیان قبطی شده بود، توسط سادات تحمل نشد و نیروهای امنیتی مصر به ویژه پس از قائله زاویت الحمرا در ژوئن 1981 تقریبا تا حد زیادی این حرکت را سرکوب کردند. چنین رویکردی بدین در نیمه دوم سده 20 در بسیاری از جوامع اسلامی دیگر نیز روی داده و میتوان آن را یکی از عوامل بنیادگرایی دانست. عزیزان شنونده، قدردانی میکنم از اینکه با این قسمت از برنامه جریان شوم همراهی کردید. در قسمت بعد شرایط کنونی در جهان اسلام رو بررسی خواهیم کرد. امیدواریم همواره ایام بکن و دقایقتون همنشین آرامش و موفقیت باشه. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به پروردگار متعال میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
دوستان خوبم، دعوت میکنم با برنامه فرهنگنامه همراه شوید.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسیست، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسیست.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری، شاخ پربال زبان پرتوان پارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین، از زبان مشترک با دودمان پارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ
و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده با اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه های فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. و هم عزیزان در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب خو میپردازیم. گزارش از 13 جشنواره هنرهای تجسم فجر و نشستی استادان زبان و ادبیات فارسی به صورت ویدیو کنفرانس در پکن. سیزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر که روز 18 بهمن ماه برابر با 6 فوریه در تهران افتتاح شده بود، روز 30 بهمن ماه برابر با 18 فوریه به کار خود پایان داد. بازدید از نمایشگاه این جشنواره به صورت حضوری و با رعایت پروتکل ها و همچنین مجازی امکان پذیر بود. و هم اکنون مطلبی را در این زمینه تقدیم حضورتان میکنیم. یکی از رویدادهای هنری که به مناسبت 42 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در ایران برگزار شد، 13 جشنواره هنرهای تجسمی فجر بود که از سال 2009 همه ساله در ایام سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برپا می شود. در این جشنواره هنرمندان در رشته های همچون طراحی، نقاشی، نگارگری، خطاطی، سرامیک، عکاسی، کاریکاتور، گرافیک، مجسمه، تصویرسازی، معماری، چیدمان و هنرهای جدید شرکت کردند. هدف از برگزاری جشنواره تجسمی فجر تشویق هنرمندان به سمت شیوه های معاصری خلق آثار تجسمی، معرفی و نمایش نمونه های از برترین و جدیدترین آثار هنرمندان ایرانی و نمایش دستاوردهای خلاقانه هنری، ایجاد فضای گفتگو میان اهالی جامعه هنرهای تجسمی کشور و ایجاد زمینه برای رشد هنر معاصر ایران عنوان شده است. توبای زرین نام بخش اصلی جشنواره هنرهای تجسمی فجر بود که به شکل رقابتی برگزار شد. بنابر اعلام دبیرخانه جشنواره تجسمی فجر، امسال زنان پیشتاز شرکت در جشنواره تجسمی فجر بودند و بیشترین آثار ارسالی به ترتیب از استانهای تهران، اصفهان و خراسان رضوی و همچنین البرز به جشنواره رسید. در این دوره نزدیک به 8000 اثر از 3242 هنرمند به دبیرخانه ارسال شد که نسبت به سال گذشته رشدی 7% تعداد شرکت کنندگان و رشدی 30% تعداد آثار رسیده را شاهد بودیم. محسن حسنپور تصویرگر ایرانی و عضو شورای سیاستگزاری 13 جشنواره هنرهای تجسمی فجر در ارزیابی برگزاری این دوره از جشنواره گفت: حرکت جشنواره تجسمی فجر و عملکرد آن در این چند ساله بسیار خوب و مثبت بوده است. گرایش هایی که نسبت به هنرها و به ویژه هنرهای نوین داشته قابل تحسین است. در این نمایشگاه با آثار کم نظیر و فوق‌العاده خوب از نسل جوان روبرو بودیم. از هنرمندانی که تنها 2 دهه از عمرشان گذشته آثار میتواندید که بسیار تاثیرگذار است و این دستاورد را باید تبریک گفت. البته این اقدام است که از 3-4 سال پیش آغاز شده است، اما امسال ثمری این نهالی کاشته شده را توانستیم ببینیم. آقای حسنپور ادامه داد: در بسیاری از جشنواره‌های تخصصی که در خود ایران هم برگزار می‌شود، اغلب یک محور موضوعی دارند، اما این جشنواره اینطور نیست و هنرمندان می‌توانند با هر موضوعی که کار کنند. البته گاهی اوقات شاید بد نباشد که برای جوانان چالشی را به وجود بیاوریم، چالشی که میتوان از شعرها، داستانها، اساطیر و غیره الهام گرفته شود. باید توجه کنیم که بسیاری از هنرمندان تمایل دارند که در جشنواره های تخصصی شرکت کنند و افراد جدید که به این جشنواره می آیند آرزو دارند که به بازار کار هم برسند. البته می توان با انجمن ها و مکان های آموزشی تعامل بیشتری داشت تا دانشجویان با آمادگی بیشتر وارد جشنواره شوند و خیالشان هم راحت باشد که کاری آنها به حد از پختگی رسیده که می توان آینده شغلیشان را هم تحت تاثیر قرار دهد. باید گفت این سال در بخش تجلیل از مفاخر هنرهای تجسمی در جشنواره هنرهای تجسمی فجر از 9 نفر از اساتید رشته های مختلفی هنرهای تجسمی تجلیل شد. هنرمندانی که در 13 جشنواره هنرهای تجسمی فجر مورد تجلیل قرار گرفتند عبارتند: جعفر نجیمی، هنرمند پیشکسوت و فعال در رشته مجسمه و سرامیک، احمد عبداللهی‌نیا، هنرمند پیشکسوت و فعال در رشته کاریکاتور، سعید رزاقی، هنرمند پیشکسوت و فعال در رشته تصویرسازی، گارنیک در هاکوپیان، هنرمند پیشکسوت و فعال در رشته نقاشی، خشایار قاضی‌زاده، هنرمند پیشکسوت و فعال در رشته نگارگری، احمد آقاقلی‌زاده، هنرمند پیشکسوت و فعال در رشته گرافیک، یعقوب آژند، پیشکسوت و فعال در رشته پژوهش، محمد حسین حیدری، هنرمند پیشکسوت و فعال در رشته عکاسی و محمد سلحشور، هنرمند پیشکسوت و فعال در رشته خوشنویسی. 167 اثر از 67 هنرمند در رشته های مختلف هنرهای تجسمی در بخش ستارگان 13 جشنواره هنرهای تجسمی فجر روی دیوار رفته و در معرض دید علاقمندان قرار گرفت. همچنین در 13 دوره از جشنواره هنرهای تجسمی فجر بخش ستارگان جهانی هنر ایران هم در نظر گرفته شده بود. این بخش شامل ایرانی آثار هنرمندانی بود که خارج از ایران در جشنواره ها طی سالهای 2019 و 2020 جایزه گرفته بودند. احمد وکیلی، دبیر هنری نمایشگاه چاپ دستی 13 جشنواره هنرهای تجسمی فجر، درباره نحوه برگزاری این بخش از جشنواره گفت: بخش چاپ دستی این دوره از جشنواره به صورت فراخوان نبود، بلکه با دعوت از پیشکسوتان و نامداران این عرصه که قریب به 20 نفر هستند شکل گرفت و نمایشگاه از آثار این هنرمندان برگزار شد و ادامه داد: در کنار این بخش دو نمایشگاه تبادل چاپ نیز داشتیم. در واقع دو گروه به صورت خصوصی و بدون اسپانسر و صرفاً از روی علاقه این تبادل را صورت دادند که میان هنرمندان ایرانی و بلژیکی و هنرمندان ایرانی و هنرمندان از کشورهای دیگر انجام گرفت و حدود 60 اثر در این بخش عرضه شد. و نکته پایان این که هنر معاصر ایران به همت هنرمندان جوان و حمایت هنرمندان پیشکسوت با جریان مؤثر و مهم در فرهنگ امروز ایران بدل شده است. هنرهای کلاسیک همچون نقاشی، مجسمه سازی و سفال در همراهی و گفتگوی علمی با دیگر شاخه ها و رسانه های نوین هنری بستر تازه از بیان هنری ایجاد و در فهم و تعریف رسانه های هنری دریچه های جدید گشوده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان میشنوید و دعوت میکنیم که تا انتهای این گفتار همچنان با ما همراه باشید. اخیراً نشست استادان زبان و ادبیات فارسی با حضور استادان چینی و ایرانی به صورت ویدیو کانفرانس در پکن برگزار گردید. در این زمینه گزارش همکارمان محمد رضا خالق وردی را با هم میشنویم.
نشست اساتید زبان و ادبیات فارسی با حضور استادان چینی و ایرانی به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد.
دانشگاه اکواسادا تجارت بین‌المللی که در سال 1951 تأسیس گردیده، یکی از مهمترین دانشگاه‌های چین به شمار رفته و رشته‌های علوم مدیریت بازرگانی، حقوق و فرهنگ به فعالیت می‌پردازد.
این نشست با هدف آشنایی فعالیت‌های استادان در زمینه زبان و ادبیات فارسی و همچنین راهکارها و آسیب شناسی در جهت آموزش بهتر صورت گرفت.